کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب روزه. مفهوم روزه و شیوه روزه‌داری در میان قوم برگزیده و کلیسای سده اول مسیحیت. نویسنده برادر لوک رایان. ویراست تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
روزه یکی از مهمترین و کارآمدترین فرایضی است که شخص دیندار را در مسیر نگاه خدا قرار داده و صدای او را تا اللاعلین می رساند. چنان که خود خداوند در خصوص منظور از روزه‌داری می فرماید: امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در اللاعلین بشنوانید. روزه در حقیقت تقویت کننده دعاهاست. متاسفانه در نزد اکثر جوامع کلیسایی بدون دقت و توجه به آموزه‌های کتاب مقدسی، با برداشت‌های نادرست از آیات و حتی خیلی مواقع با زایش استدلال‌های انسانی، تعلیمی کاملاً غیر کتاب مقدسی به ایمانداران ارائه می‌دهند، به حدی که نگاه و برداشت از روزه‌داری دچار یک انحراف و دگرگونی عجیبی شده. این انحراف به حدی زیاد شده که قوی ترین فریضه‌ای که باعث تقرب شخص به خدا بود، در انتها باعث یأس و ناامیدی و نتیجتاً دوری از خدا گردید. وقتی به نیت و شکل روزه‌داری در نزد اکثر غریب به اتفاق کلیساها نگاه می کنید، به واقع هیچ فریضه‌ای را در مسیحیت نمی توانید ببینید که تا به این حد دستخوش تغییرات و انحراف شده باشد. شکل ظاهری در روزه‌داری به حدی تأسف‌بار شده که مطرح کردن و پرداختن به خطاهای آن، به جای آنکه جنبه تعلیمی داشته باشد، یک حس بد عیب‌جویانه را در انسان ایجاد می‌کند. لذا برای پرهیز از هر صحبتی در خصوص ناراستی‌ها و به جهت اصلاح و آموختن روزه پسندیده خدا، در این نوشتار به موضوع روزه از منظر کتاب مقدس خواهیم پرداخت.
روزه یعنی چه؟
به روزه صوم و امساک نیز میگویند. امساک به معنی اجتناب، احتراز، بخل، پرهیز، حذر، خست، خودداری، دوری و صرفه‌جویی است. روزه تاریخی کهن و ریشه در نزد تمدن‌های باستان و مذاهب و آیین‌های گوناگون دارد. در نزد بسیاری از آیین‌ها با عناوینی غیر از روزه مشهور است، مانند ریاضت، ممارست، تربیت و تصحیب نفس. در آیین‌هایی که جنبه مذهبی و الهی دارند، بیشتر با عنوان روزه مشهور است. شکل روزه‌داری در هر مذهب و آیینی کمی متفاوت از دیگری است. حتی هدف از روزه‌داری نیز در نزد آنان کمی متفاوت تعریف شده است و دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. ولی به طور قطع قصد همه آنها عبور از محدودیت‌های جسم و مسلط شدن بر بدن خود برای حصول قوت روحانی است. لذا همه مذاهب و آیین‌های مختلف با هر فلسفه و هدف، نام و شکلی که مبادرت به این کار می‌کنند، حداقل در سه وجه عملی با هم مشترک هستند: اجتناب از خوردن و آشامیدن، اجتناب از امیال جنسی و سختی دادن به بدن. و علاوه بر اینها، مذاهب یکتاپرستی روزه را وسیله‌ای به جهت آماده کردن فرد برای نزدیک شدن به خدا می‌دانند. اما ریشه و خواستگاه روزه‌داری در قالب یک فریضه آسمانی از سوی خدا در ابتدا نزد قوم بنی اسرائیل استوار گردید. اولین و تنها شریعت یا مجموعه قوانینی که خدا به بشر داد شریعتی بود که توسط موسی به قوم بنی اسرائیل سپرده شده بود و خدا برای قوم روزهایی را به جهت روزه واجب مقرر فرمود. و در ادامه مسیحیت که از دل همان شریعت بیرون آمد و در راستا و ادامه آن جریان دارد به همان سان باید پیش می رفت. چنان که خود خداوند عیسی مسیح نیز همیشه با استناد به شریعت موسی و مطابق آن عمل می نمود و به شاگردان خود نیز به همان گونه سفارش می نمود. روزی خداوند عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان می برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها است که به من شهادت می دهند. خداوند قوم و کلیسای خود را به جستجو و تحقیق و تفحص در کتب مقدس ترغیب می نماید که در آن طریق حیات جاویدان و شهادت خود خداوند مکتوب است. کلام خدا ما را از رفتن به سوی رسوم و طرق امتهای دیگر اکیداً منع نمود و آشکارا گفت از آنها نفرت دارد.
به آیه دقت کنید.
و به رسوم امتهایی که من آنها را از پیش شما بیرون می کنم رفتار ننمایید زیرا که جمیع این کارها را کردند پس ایشان را مکروه داشتم. خود خداوند همیشه در گفته های خود مخاطبین را به ابتدای هر موضوعی سوق می داد و بارها با استناد به پیشینه قوم آنها را ملزم می ساخت.
به آیه ها دقت کنید.
لیکن از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید و ایزن ایشان را گفت موسی به سبب سنگدلی شما شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید لیکن از ابتدا چنین نبود. لذا هر فرد مسیحی باید بداند که نمیتواند کلام خدا و پیشینه قوم را نادیده بگیرد و به خواهش دل خود و یا به طرق دیگری خارج از کتاب مقدس برای خود تعلیمی بسازد و فلسفه‌ای را باب نماید. کپی برداری از تفکرات سایر مذاهب و آیین‌های دیگر با هر فلسفه و هدف، نام و شکلی در خصوص عمل روزه‌داری از نظر خدا مردود و باطل است. امروزه هنوز یهودیان به همان شریعت گذشته خود عمل می‌کنند. اما متاسفانه مسیحیت به خاطر انحرافات بزرگ و عجیبی که از سده های سوم به بعد آهسته آهسته در بدنه اجتماعات کلیسایی شکل گرفت به انحراف و طبق معمول به سمت رسوم امتها گرایش پیدا کرد. از این روی میبایست این فریضه را در نام و معنی استخراج شده ی حقیقی آن که در نزد قوم بنی اسرائیل بود دید و پذیرفت. عمل روزه در زبان عبری به معنی تعنیت است. به روزه‌داری در دیدگاه کتاب مقدس تعنیت گفته می شود. هر چند بیشتر با عنوان روزه مشهور است. اما حقیقت این است که واژه روزه تنها به مدت زمان تعنیت اشاره دارد و یکی از ارکان تعنیت می باشد نه مفهوم کامل عمل تعنیت. این نام ارتباط بسیار عمیقی با مفهوم و شکل روزه پسندیده در نزد خدا دارد. تعنیت در لغت به معنی رنجاندن بدن، سخت گیری کردن، مشقات و تکالیف سنگین تحمیل کردن و در گردن کسی انداختن کاری دشوار است که وجه تسمیه آن خودداری کردن از خوردن و آشامیدن طی یک روز شرعی است. لذا همان گونه که از اسمش برمی آید، تعنیت به هیچ وجه عملی سهل و راحت نباید باشد و شخص حتما می بایست در انجام این فریضه کمال سختی و مشقت را بر خود روا دارد. حتی اگر احتمال رسیدن آسیب بدنی نیز باشد، شخصی که در تعنیت است حتما می بایست با همان دشواری به پیش برود و هر تفکر و فلسفه و تعریف دیگری غیر از این کتاب مقدسی نیست و عمل تعنیت او باطل خواهد بود. تمام کسانی که در کتاب مقدس مبادرت به تعنیت یا روزه نمودند، همه در سختی بودند و هیچ کدام در راحتی تن قرار نداشتند. حتی یک نمونه راحت طلبی در کتاب مقدس در این خصوص وجود ندارد. از آنجایی که همگان با نام روزه آشنا و عجین هستند، در ادامه از همان واژه روزه به جای تعنیت استفاده می کنم.
ویژگی های روزه.
روزه را حتما شرایطی لازم است تا کاربردی گردد و ثمر آورد. هیچ کس بر خود سختی وارد نمی کند مگر به خاطر حصول به بهره‌ای بزرگتر، و این ثمر به بار نخواهد آمد مگر اینکه عمل شخص مورد توجه خدا قرار گیرد. امروزه هر مذهب و آیینی برای خود فلسفه‌ای از روزه ارائه می‌دهد. آیا همه آنها دریافتی از سوی خدای واحد حقیقی دارند؟ آیا نباید روزه پسندیده خدا مطابق با شکل و اراده و رضایتمندی او باشد؟ آیا مسیحیت که خود را تحت اراده خداوند می‌داند و بر این نیز پر ادعا می باشد، نمی بایست به تمامیت در مسیر اراده و تعالیم خدا در کتاب مقدس حرکت کند و نباید نگاهش را از سمت و سوی دیگر بردارد؟ اما این سختی هایی که در ایام روزه هر شخصی باید بر خود روا دارد، از منظر کتاب مقدس شامل چه چیزهایی می شود؟ مردان و زنان کتاب مقدسی چگونه روزه می گرفتند؟ وقتی در کلیات کتاب مقدس به تمام کسانی که به دلایل مختلف اقدام به روزه‌داری نمودند نگاه کنید، در همه آنان 8 اصل مهم و مشترک را خواهید دید که همگان خود را به آنها مکلف می کردند. این 8 اصل اجرایی عبارتند از نخوردن، نخوابیدن، عبادت کردن، تجرد گزیدن، رنجاندن بدن، ماتم و زاری، روزه‌داری، جدال روحانی، که یک به یک آنها را توضیح خواهیم داد.
1. نخوردن.
به عملی که به واسطه آن چیزی از طریق دهان فرو رود و وارد معده گردد خوردن میگویند. حال چه جامدات باشد مانند خوراکی و میوه ها، و چه مایعات باشد مانند آب، قهوه و هر نوشیدنی دیگر، به این عمل خوردن میگویند. به واسطه عمل خوردن، چه خوراکی باشد و چه مایعات، بدن نیاز خود را تأمین می کند و شخص قوت می یابد. لذا در این ارتباط هیچ رنجشی بر بدن نخواهد بود. هرگاه رنجش از بدن برداشته شود، این اتمام روزه خواهد بود. پس خوردن هر قسم خوراکی و حتی آشامیدن به میزانی که به بدن یا معده برسد، روزه را باطل می کند. در نتیجه هر تعلیمی مبنی بر این که در هنگام روزه نمیتوان خورد اما میتوان آشامید باطل است. حکم بر هر دو صادق است. این تعلیم که اگر شخص گرسنه شد میتواند برای جلوگیری از ضعف و آسیب به بدن اندک لقمه‌ای بخورد باطل است. هر استدلال و فلسفه و دلیلی مبنی بر اجازه دادن به بلعیدن چیزی باطل است. در هنگام روزه‌داری دهان کاملا میبایست از فرو بردن هر چیزی بسته باشد. در هیچ کجای کتاب مقدس حتی یک مورد دیده نشده که کسی بخورد و یا بیاشامد و کتاب مقدس او را روزه‌دار معرفی کرده باشد. این را پیوسته به یاد داشته باشید که اساس روزه‌داری بر رنجاندن بدن است. پس با مطرح کردن دلایلی از قبیل اینکه بدن ایماندار هیکل روح القدس است و نباید به آن آسیب رساند، و با چنین ادله‌ای یا بنا به هر دلیل دیگری چنین عمل شود که روزه‌دار میتواند بیاشامد و یا اندکی بخورد، این یک استفاده ابزاری از کتاب مقدس برای حصول به خواست اراده شخصی خود و مغایر با کتاب مقدس است و یک انحراف و تعلیم غلط است. بسیاری با استناد به 40 روز روزداری خداوند در بیابان چنین تعلیم می دهند که روزدار می تواند بیاشامد ولی نمی تواند بخورد، و برای این تعلیم خود با تفسیر آیات مربوط به 40 روز تجربه و روزه خداوند عیسی مسیح در بیابان چنین دلایلی می آورند که 1. در کتاب مقدس فقط نوشته شده او گرسنه گردید و از تشنه شدنش سخنی گفته نشده. 2. شیطان نیز فقط اشاره به خوردن نان داشته، از آن روی که گفته اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد، و هیچ اشاره‌ای به آب و نوشیدن نکرده. 3. مسیح نیز در جواب فقط به نان اشاره کرده و گفته انسان به نان فقط زیست نمی کند. پس ادامه می دهند که باید چنین نتیجه گرفت که مسیح در ایام روزه آب می نوشیده. در نتیجه در هنگام روزه گرفتن نوشیدن مایعات جایز است.
به آیه دقت کنید.
اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می نمود و در آن ایام چیزی نخورد. چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. آیا حقیقتاً این گونه است؟ برای بررسی این موضوع نظری می‌اندازیم به روزه پولس رسول که در کتاب اعمال رسولان باب 9 مکتوب است. خود خداوند عیسی مسیح در تأیید شخصیت پولس رسول می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امت‌ها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد. پولس همان گونه که کتاب مقدس شهادت می‌دهد، یک معلم بزرگ کتاب مقدسی برای قوم و امت‌ها بوده است. لذا این ظرف برگزیده خدا همیشه به شایستگی رفتار نموده است.
به آیه دقت کنید.
پس سولوس از زمین برخاسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند و 3 روز نابینا بوده چیزی نخورد و نیاشامید. و در دمشق شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا بدو گفت ای حنانیا. عرض کرد خداوندا لبیک. خداوند وی را گفت برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست مینامند بشتاب و در خانه یهودا سولوس نام ترسوسی را طلب کن، زیرا که اینک دعا می کند و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است که آمده بر او دست گذارد تا بینا گردد. حنانیا جواب داد که ای خداوند، درباره این شخص از بسیاری شنیدم که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت ها رسانید و در اینجا نیز از رؤسای کهنه قدرت دارد تا هر که نام تو را بخواند او را حبس کند. خداوند وی را گفت برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای من باید بکشد. پس حنانیا رفته بدان خانه در آمد و دستها بر وی گذارده گفت ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر گشت مرا فرستاده تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده بینایی یافته و برخواسته تعمید گرفت و غذا خورده قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقف نمود. حال خوب به این واقعه دقت کنید. نویسنده ی هر دو کتاب انجیل لوقا و اعمال رسولان یک شخص است به نام لوقا. بدون شک او نمونه بزرگترین محقق و نویسنده کتاب مقدسی است. او فردی تحصیل کرده و دانا بوده و در نوشته های خود کمال دقت و امانت را لحاظ کرده است. در آیه 9 به 3 روز روزداری پولس اشاره دارد که در آن 3 روز نه خورد و نه آشامید. اگر آن تعلیم را بپذیریم که بسیاری از نهادهای کلیسایی میگویند و در بالا اشاراتی به آن شده، پولس میبایست حتما آب میخورد، اما در کمال تعجب میبینیم که مکتوب است او حتی آب نیز نخورد. پس پولس از آن نوع روزه هایی گرفته که نمیبایست میخورد و نمیبایست میآشامید. چرا؟ چون چنین مکتوب شده. آن وقت از دل همین ادعا یک تعلیم دیگر نیز بیرون کشیده می شود که شخص روزدار می تواند برای روزه خود تعریف و شرایط خاص به خود را بگذارد. تا اینجا کمی دهان بسته می ماند، اما در ادامه با دقت در آیه 19 همه استدلال ها و چنین تعلیمی دوچار چالش می شود. زیرا در آیه 19 هم می گوید که پولس غذا خورد و به هیچ وجه به آشامیدن اشاره نشد، در صورتی که در آیه 9 هم که در خصوص همین روزهای روزداری پولس است به صراحت گفته شده که او چیزی نخورد و نیاشامید. با چنین تعلیمی اینجا یک چالش بزرگ ایجاد می شود، چون در آیه 9 هم به نخوردن و نیاشامیدن اشاره شده، پس حتما می بایست در آیه 19 هم به آشامیدن او نیز اشاره می شد، ولی چنین نشد و فقط به واژه خوردن بسنده شده. آیا در این سه روز پولس تشنه نشد؟ می دانید که شدت تشنگی بسیار غالبتر است از شدت گرسنگی. پس چون در آیه 19 از نوشیدن چیزی نگفت، آیا پس از سه روز روزداری او چیزی باز ننوشید؟ در حالی که در آیه 9 مکتوب است که روزه او بر اساس نخوردن و نیاشامیدن بوده، چگونه است که به خوردن اشاره شد که رنج آن کمتر از آشامیدن است، اما به آشامیدن که رنج نیاشامیدن در سه روز به مراتب بسیار سخت‌تر از نخوردن است هیچ اشاره ای نشده است؟ آیا لوقا، آن مرد تحصیل کرده و محقق بزرگ کتاب مقدسی، در بیان ماجرا اشتباه کرده؟ اوه، با اشتباه بودن هر یک از اناجیل مطلقاً نمیتوان شوخی کرد. لوقا نویسنده یکی از بزرگترین و معتبرترین کتب عهد جدید است. اینجاست که باید به موضوع با ظرافت بسیار بیشتری نگریست. حسب نوع تعلیمی که ارائه شده و بر آن اصرار دارند که اگر عبارتی به کار نرود به این معنی است که وقوع آن عبارت مصداق ندارد و به این گونه استناد می کنند، لذا می بایست چنین برداشت شود که چون پولس روزش مشخص بود که بر پایه نخوردن و نیاشامیدن بوده و چون در آیه 19 هم از آشامیدن سخنی به میان نیامده، پس حتما او چیزی ننوشید و فقط خورد. اوه، این عجیب شد. هر کسی روزه خود را با مایعات شروع به گشودن می کند، نه با خوراک. چرا پولس چیزی ننوشید؟ او تا به کی ننوشید؟ چند روز دیگر ننوشید؟ در این خصوص هیچ چیزی مکتوب نشده. این عجیب نیست؟ مگر امکان دارد پس از سه روز چیزی ننوشیده باشد؟ پس او کی نوشید؟ اگر نوشیدن او مهم نبود، چرا در آیه 9 به ننوشیدن اشاره شد؟ میبینید، چنین طرز تفکری و چنین استنباط یا تعلیمی انتهایش یک چالش و بنبست است. این گونه تجزیه و تحلیل کردن جای پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را خالی می‌گذارد. در ادبیات هیچ زبانی این گونه به یک متن ادبی نگاه و پرداخته نمی‌شود. فراموش نکنید که تمام حکمت‌ها و ادبیات تمام زبان‌ها از سوی خداست. این خدا بود که در بابل زبان‌های مختلف را به وجود آورد. او مستر تمام ادبیات هاست. وقتی در هیچ زبانی این گونه یک متن را نقد نمی کنند، بدانید که این از خدا نیست. عبارت خورد در آیه 19 در برگیرنده ی هر دو عمل خوردن و آشامیدن است و مکمل نخوردن و نیاشامیدن پولس در آیه 9 می باشد. این یک متن صحیح ادبی است و این یکی از اصول روزداری است. اگر حسب آن تعلیم بنگرید که چنین می گوید، چون که کلام در خصوص مسیح گفته چیزی نخورد و اشاره‌ای به ننوشیدن نکرد، پس حتما در آن مدت آب نوشیده است، و باز چون ما در ادامه می‌خوانیم که پس از 40 روز روزه فقط به خوردن او اشاره شده و نگفته که نوشیده، چنین استنباط می‌شود که در آن 40 روز دائما آب می‌نوشید، می‌بایست با همین استدلال نیز در ماجرای روزداری پولس وقتی می‌گوید ننوشید، انتظار داشته باشیم در وقت پایان دادن روزه خود حتما می گفت خورد و نوشید، یعنی به نوشیدن هم اشاره می کرد، و حال این که اصلا به نوشیدن اشاره نشده است، در اینجا عمل نوشیدن مکتوب نگردید. چرا؟ مگر می شود یک محقق و نویسنده تحصیل کرده و فوق‌العاده دقیق مانند لوقا چنین اشتباه پیش پا افتاده‌ای بکند؟ هاشا، نمی توانید نویسنده را متهم به اهمال در نگارش کنید، به دو دلیل. اول اینکه با این اتهام کتاب مقدس را محکوم به اهمال و اشتباه خواهید کرد و برای کتاب مقدس ایراد وارد خواهید ساخت. این یعنی ضدیت و خروج از مسیحیت. و دوم اینکه نویسنده ی انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان که این دو واقعه در آنها ذکر شده، هر دو یک شخص یعنی لوقا می باشد. لوقا یک مرد معمولی نبود. او علاوه بر اینکه یک فرد تحصیل کرده، ادیب و طبیب بود، نمونه کاملی از یک معلم و محقق بزرگ کتاب مقدس است که شخصی بسیار دقیق و ریزبین و نکته سنج بوده است. پس یقیناً ارائه دهندگان چنین تعلیمی نه از حکمت کتاب مقدسی بهره ای داشتند و نه از ابتدایی ترین دانش ادبی. می‌بینید آن تعلیم اشکال دارد، جور در نمی آید، نقص دارد، نمی توان به آن گونه دید و استنباط کرد. کتاب مقدس در سادگی تمام نوشته شده است، اما جاهلانه مکتوب نگردیده. مردم همیشه در سادگی سخن می گفتند. حال خوب دقت کنید. شما وقتی می خواهید کسی را به خوردن قهوه دعوت کنید چه می گویید؟ آیا از او می پرسید قهوه می نوشید؟ یقینا نه، بلکه شما همیشه می پرسید آیا قهوه می خورید؟ مگر قهوه مایعات نیست؟ مگر نباید گفت می نوشید؟ پس چرا به جای واژه نوشیدن از واژه خوردن استفاده می کنید؟ یک پرسش دیگر، چرا به فنجان متعلق به قهوه قهوه خوری گفته می شود و هیچ کس به آن قهوه نوشی نمی گوید؟ ایزن واژه های دیگر مانند لیوان آبخوری، چرا به آن لیوان آبنوشی گفته نمی شود؟ و یا در خصوص مکان نگهداری نوزادان، چرا به آن مکان شیرخوارگاه گفته می شود نه شیر نوشگاه؟ حال خوب دقت کنید، اشتباه نکنید. هرچه از مجرای دهان فرو رود خوردن است، چه جامد باشد و چه مایعات، همه اش همین است. حال گاهی اوقات فقط از واژه خوردن استفاده شده و گاهی نیز واژه نوشیدن هم با آن آمده است. یک نویسنده خبره برای اینکه جملات او از کلمات مشابه تکراری ردیف نشود و یا زیاد از حروف ربطی مانند و، تا، که استفاده نکند، دائما از کلمات هم معنی برای جایگزینی استفاده می کند و یا جملات را خلاصه می کند در عین سادگی. خداوند اجازه داد تا نویسندگان کلام از ادبیات خاص خودشان استفاده کنند، وگرنه ما امروز با 4 انجیل در سبک‌های مختلف و با زاویه دید متفاوت مواجه نبودیم. حال کمی به مفاهیمی که در ارتباط با دهان و فرو بردن چیزی است دقت کنید. وقتی واژه نوشیدن استفاده می شود می فهمیم که منظور خوردن مایعات است، چیزی مانند آب، قهوه، چای، آب میوه. این واژه فقط برای مایعات کاربرد دارد. وقتی واژه کشیدن به کار می رود می فهمیم منظور سیگار و یا مواد مخدر و دودزاست که می تواند حتی از راه بینی استشمام گردد. و وقتی واژه قورت دادن یا بلعیدن استعمال گردد، خواهیم دانست که منظور فرو بردن قرص یا خوراکی است، یا به عبارتی چیزی جامد و حجمدار. می‌بینید برای هر چیزی که از مجرای دهان به شکم فرو می‌رود، یک واژه اختصاصی وجود دارد. ولی یک واژه هست که همه آن چیزهایی را که از طریق دهان فرو می‌رود شامل می‌شود و آن خوردن است. خوردن همه خوراکی هایی که در حیطه تغذیه بدن هست را شامل می گردد. برای درک بهتر مثالی می آورم. لباس یک شخص از تکه های مختلفی تشکیل شده. شما وقتی به کسی می گویید شلوارت را بپوش، او می داند باید فقط شلوارش را بپوشد. و یا وقتی می گویید پیراهنت را بپوش، او فقط پیراهنش را خواهد پوشید. همچنین است هر تکه‌ای از لباس که نامی برای خود دارد، مانند جوراب، کفش، کلاه، کت، که وقتی میگویید آن را بپوش، شخص خواهد دانست که منظور شما فقط پوشیدن همان تکه لباس است. اما وقتی به کسی بگویید لباست را بپوش، او میفهمد که باید پیراهن، شلوار، جوراب، کت، کفش و کلاه را بپوشد. لباس در برگیرنده همه تکه های پوششی است که یک شخص باید دربر کند. این یک واژه عام است. معمولاً هیچگاه پیش نمی آید کسی به دیگری با ذکر یک به یک پوشش لباسی بگوید که آنها را بپوش، مگر اینکه مثلا پیراهن خاصی مد نظر او باشد و از دیگری بخواهد که آن پیراهن خاص را بپوشد. در اغلب مواقع از همان واژه عام و همگانی استفاده می گردد، لباست را بپوش. واژه خوردن نیز کاربرد اینگونه دارد. خوردن یک واژه عام است، برای همین در اغلب مواقع در کتاب مقدس نویسندگان فقط به ذکر این واژه عمومی بسنده کردند، همانگونه که امروزه نیز همه مردم چنین می کنند. ترفندهای شریر برای به انحراف کشیدن ایمانداران بسیار ظریف است، اما خفیه نیست، فقط کافی است تا هوشیار بود. یک نکته بسیار مهم، برای اینکه هیچگاه از اراده خداوند خارج نشوید و به خطا نروید، به کتب مقدس نگاه کنید و چنانچه نتوانستید تعلیم لازم را دریابید، حتما به قوم زمینی خدا اسرائیل یا یهود بنگرید و ببینید آنان چگونه رفتار می کردند. این قوم از دیرباز تا کنون همچنان پایبند به اصول شریعت خود هستند و تاریخ قوم خود را با دقت نگاه داشتند. شما در عهد جدید آموزه جامعی در خصوص روزه نمیابید، اما وقتی به کلیات کتب مقدس و عملکرد این قوم بنگرید همه چیز آشکار خواهد شد. همیشه باید یک نگاهی به قوم نیز داشت. امروزه نیز وقتی یهودیان روزه میگیرند مطلقاً چیزی نمیخورند، از خوراکی گرفته تا مایات.
دو، نخوابیدن.
یکی دیگر از اصول روزداری نخوابیدن است. به هنگام خواب دو ویژگی در انسان تغییر حالت می دهد. اول اینکه تمام قوای فکری و اراده و خواست انسان از ضمیر آگاه او خاموش و غیرفعال می گردد، به گونه ای که به هیچ وجه نمی توان گفت او حس و خواسته ای دارد و ذهن او وارد یک آرامش عمیق می گردد. وقتی ضمیر آگاه شخص غیرفعال گردد، آنگاه دیگر نه نیت و هدفی خواهد بود و نه غم و اندوه و یا شادی و رضایتمندی. در چنین شرایطی نیت و هدف از روزداری نیز بی‌معنی خواهد بود. و دوم اینکه تمام قوای جسمانی شخص از مشقت و رنج بدنی رها شده و در آرامی و وانهادگی قرار می‌گیرد. این تغییر ویژگی‌ها در انسان دقیقاً ضدیت دارد با اصول روزداری. لذا وقتی به کتب مقدس نگاه می کنید، هیچ شخص روزداری را نمی یابید که در وقت روزداری در خواب بوده باشد. حتی وقتی که داریوش پادشاه متأثر از فرمانی بود که بر ضد دانیال صادر نموده و او را به چاه شیران انداخته بود، آن شب را تا صبح روزه گرفت و هیچ نخوابید.
به آیه دقت کنید.
آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته شب را به روزه به سر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او برفت. کسی نمی تواند در هوا دست تکان دهد و بگوید در حال شنا در طول رودخانه است. کسی نمی تواند به دیوار نگاه کند و با دست خالی به آن اشاره کند و بگوید در حال نقاشی کردن دیوار است. کسی نمیتواند در اندیشه خود با کسی ملاقات کند و بگوید با او ملاقات کردم. کسی نمیتواند با ترسیم یک بنا در ذهن خود صاحب آن شود. هیچ کس نمیتواند مدعی انجام کاری شود تا وقتی که آن کار را انجام نداده باشد. ای زن، کسی نمیتواند کاری نکرده توقع دستمزد آن را داشته باشد و نیز نمیتواند در آرامی بخوابد و بگوید که روزه یا رنجاندن بدن نگه داشته است. حکمت روزداری این چنین است که شخص روزدار میبایست در روح و جسم و نفس کاملا به روندی غیر عادت معمول رفتار نماید و در تمام زمان روزداری در رنج و مشقت بماند. این حکمت با دقت به تمام جنبه‌های تعلیمی روزه در انتها کاملا مکشوف و آشکار خواهد شد.